از مجموع کتاب‌های صوتی رادیو صدای انجیل. طبیب محبوب، شرح زندگی دکتر سعید خان کردستانی، به قلم جیم رسولی و دکتر کیدی آلن. فصل هشتم، در میان چادرنشینان. ایل قشقایی یکی از بزرگترین قبایل چادرنشین ایران به شمار می رود. آنها منسوب به قشقای ترکستان می باشند که در قرن 13 میلادی به وسیله هلاکو خان، نوه چنگیز خان مغول، به ایران آمدند. آنها هنوز زبان ترکی اجداد خود را از یاد نبردند. رئیس قبیله قشقایی شخصی بود به نام ایلخانی. آنها رمه‌های بیشمار و صدها هزار گاو و گوسفند و قاطر و الاغ و شتر دارند. فصل بهار در حدود 5000 نفر با گله‌ها و رمه‌های فراوان به طرف شمال در منطقه اصفهان کوچ می‌کنند و فصل پاییز این ایل عظیم به سوی مراتع سرسبز و خرم جنوب مراجعت می کنند. ایلخانی رئیس مطلق و فرمانروای خودمختار این قبیله بود. پاییز سال 1287 خورشیدی از دکتر سعید خان تقاضا شد که برای معالجه زن ایلخانی که در نواحی اصفهان خیمه زده بودند به آن سو برود. دسته مسافران از 9 نفر تشکیل شده بود، یعنی خانومی که ترتیب سفر را داده بود. چون در کتاب اصلی اسم این خانوم ذکر نشده است و ما هم مجبوریم در مطالعه خود تا اصفهان او را همراهی کنیم، بنابراین وی را به اسم مستعار فاطمه سلطان می نامیم. بله، این خانوم با برادرزادش، یک زن با دختر 12 سالش، یک کلفت، 2 نوکر و دکتر با خدمتکارش. مسافرت به وسیله 3 گردونه انجام می شد که یک واگن به وسیله تخته های چوبی به 2 قسمت مجزا تقسیم شده بود و 2 اسب آن را می کشیدند. باروبونه قسمت زنها عبارت بود از 1 دست رخت خواب بزرگ، 1 سفره پر از نان و 1 بخچه مخصوص پر از خردریزهای زنانه. ساعت 10 صبح در هوای صاف و آفتابی از دروازه شهر خارج شده و جاده خاکی را به قصد منزل ایلخانی در پیش گرفتند. اولین توقف کامل آنها در شهر قم بود. زائران فراوانی به این شهر هجوم آورده بودند. بعضی برای به خاک سپردن اموات خود و عده کثیری هم به قصد زیارت. مسافرخانه ها و قهوه خانه ها مملو از زائرین بود. برای فاطمه سلطان و همراهانش جایی پیدا نمی شد. حتی پشت بام مهمانخانه ها اشغال شده بود. به هر حال با کوشش فراوان توانستند باغ کوچکی را بیابند و شب را در آنجا به سر برند. پس از صرف شام، فاطمه سلطان در حالی که تفنگی در دست گرفته و مشغول پاسداری بود، به دیگران دستور داد که بخوابند. البته دستوری که اجرایش برای پشه‌ها مشکل بود. در دهکده بعدی، مأمور تعویض اسب‌ها مردی تنبل و گستاخ بود. فاطمه سلطان 1-2 سیلی به صورتش نواخت. سپس دستور داد تا وی را تازیانه بزنند. هر موقع که کالسکچی‌ها یا آنانی که مأمور تهیه و تعویض اسب‌های چاپاری بودند در کار خود کوتاهی و غفلت می‌ورزیدند و یا احیاناً ایجاد ناراحتی می‌کردند، فاطمه سلطان شخصاً رسیدگی و آنها را مجازات می‌کرد. بالاخره شهر تاریخی اصفهان و پل با شکوه الله‌وردی خان یا همان 33 پل در نظر نمایان شد. سعید خان ابتدا از دورنمای پایتخت شاه عباس کبیر مایوس گردید. اما وقتی به میدان شاه رسید و مساجد مجلل و باشکوه و سایر اماکن تاریخی را که گواه عظمت ایران بود دید، یأس مبدل به امید و قلبش سرشار از شعف و سرور گردید. ضمن دیدن آثار باستانی به جلفا محله ارمنی نشین ها رفت تا تعدادی انجیل و جزوات تهیه نماید. سعید خان پس از ملاقات با سواران ایلخانی در اصفهان که مردانی بلندقد و چارشانه بودند، بقیه راه را بدون همراهی فاطمه سلطان و ملازمانش پیمود. ساعت 11 شب عازم اقامتگاه رئیس قبیله شدند. هوای پاییزی بسیار سرد بود. در آن سوی دشت انوار نور ضعیف شعله‌های آتش قبیله چادرنشین آنها را به طرف خود دعوت می‌کرد. پاسی از نیمه شب گذشته بود که به خیمه چوپانان که در دامنه تپه‌ای پر آب و علف برپا شده بود رسیدند و در آنجا اندکی به استراحت پرداختند. هرچند آتش زیادی برایشان درست کردند، با وجود این دکتر از شدت سرما نتوانست بخوابد. سپیده صبح مجدداً اسب‌ها را زین کرده به راه خود ادامه دادند. در حینی که از میان روستاهای ساکت و آرام عبور می کردند، سواران قشقایی در بین مردم وحشت ایجاد نموده و آنها را مجبور می کردند که خوراک خود و اسب‌ها را بدون چون و چرا فراهم کنند. ناگهان چادرهای ایل قشقایی نمایان شدند. چادرهای سیاه با یک خیمه نسبتاً بزرگ در دشتی وسیع. سعید خان مورد استقبال ایلخانی که مردی بلندقد و زیبا اندام و خوشمشرب بود قرار گرفت. فوری دکتر را به بیمارانش بیبی خانوم و پسر 3 سالش ناصر معرفی کردند. بیبی خانوم و خواهرانش هر دو زنانی زیبا و جذاب بودند. زنان عشایر رسم چادرپوشی را ندارند. آنها دلیرانه دوش به دوش مردان کار می کنند. سعید خان بعد از مدت کوتاهی استراحت در میان خیمه اختصاصی، هدایایی که برای ایلخانی و همسرش برده بود را به آنها داد. در بین این هدایا یک جلد انجیل به چشم می خورد. در میان ساکنان خیمه ایلخانی سیدی بود که کار طبابت خانواده رئیس قبیله را بر عهده داشت. سعید خان هرگز شخصی مانند او که متبحر در علوم و احادیث اسلامی و دارای طبع شاعری و وارد در کار طبابت و آشنا با فلسفه و منطق و حتی زبان عربی باشد ندیده بود. این شخص ابتدا از اینکه کار وی را بی نتیجه دانسته و به دنبال دکتر دیگری فرستاده بودند رنجیده خاطر بود. کم کم باب آشنایی آن دو گشوده شد. سعید خان به دیدن او رفت. روز بعد که سید به دیدن دکتر آمد، وی را در خیمه اختصاصی مشغول مداوای چند بیمار یافت. او انواع بیماری و طریقه معالجه مریضان را برای سید شرح می داد. از آن پس سید دستیار دکتر سعید خان گردید. برایش مشکل بود بفهمد که چطور دکتر سعید خان حاضر است بعضی از کارهای طبابت و معالجه بیماران را به او بیاموزد. سعید خان به او گفت دستور مسیح را اجرا می کند که فرموده است مفت یافته اید مفت هم بدهید. یک شب سید مذکور عقده دلش را گشود و گفت با وجود کتاب‌های زیادی که خواندم، روح انتقاد و افکار مشوش از من سلب آرامش نموده است. در مورد بعضی از ادیان تحقیق کردم، ولی هیچ کدام از آنها روح بیقرارم را قرار و آرامی نبخشیدند. می دانم خدایی هست، باید او را آنچنان که لازم است بشناسم، مخصوصاً طالب رستگاری روح سرگردان خیش هستم. سعید خان برایش شرح داد که که بوده و چگونه به آیین مسیحیت گرویده و چه شادی و آرامشی را در آن یافته است. سید با دقت گوش می داد و برای خواندن کتاب مقدس اظهار علاقه می نمود. ایلخانی چنان که باید و شاید علاقه ای به مذهب نداشت و یک شب که داخل خیمه سعید خان شد دید که او با ناظر اموالش مشغول بحث و گفتگو می باشد. او کتاب مقدس دکتر را برداشت و گفت: کتابی که به همسرم دادی خواندم، اما چیزی از آن نفهمیدم. درک مطالبش برایم مشکل است. در حین سخن گفتن انگشت خود را بر زبان می زد و صفحات کتاب مقدس را ورق می زد و پیامبران را تمسخر می نمود. سعید خان حرف او را قطع کرد و گفت: آنچه که هر انسانی بدان نیاز دارد آرامش خاطر و وجدان است. آیا تمسخر پیامبران خدا وجدان تو را آرام می کند؟ تو انسانی بیش نیستی. آیا برای مردن آمادگی داری؟ ایلخانی یکی خورد و پس از چند لحظه مکث پرسید: آیا تو آن آرامشی که درباره اش سخن میگویی را داری؟ سعید خان پاسخ داد: از لطف خدا و مرحمت خدا بله. آنگاه سردار ایل قشقایی پس از گفتن شب بخیر بدون آنکه کلمه دیگر بر زبان آورد آنجا را ترک نمود. روز بعد ایلخانی به نزد سعید خان آمد و خواست رضایت کامل خود را در خصوص بهبودی زنش ابراز نماید و ضمناً بپرسد که آیا می تواند بر اسب سوار شود، زیرا قصد داشت از راه شیراز به سواحل خلیج فارس کوچ کنند. وقتی که از سلامتی زنش اطمینان حاصل نمود شروع به تعریف و تمجید او نمود، البته نه فقط به خاطر زیبایی وی بلکه به خاطر نجابت و رشادت و سجایای پسندیدش. هنگام طلوع آفتاب همه ایل به جنب و جوش در آمدند. زنها چادرها را پایین آورده به ستونهایشان می پیچیدند و آنها را بر دوش گاوها و الاغها و قاطرها می نهادند. شتران غرغر کنان برای بارگیری به زانو در می آمدند. بار شتران را چادر، خورجین های مملو از اجناس خردوریز و صندوق های چوبی که بر دو طرف شترها قرار می گرفتند تشکیل می داد. یک یا چند سوار آنها را به جلو هدایت می کرد. یک ساعت بعد از برآمدن آفتاب اردوی عظیم به راه افتاد. هرچند سعید خان به مسافرت های مشکل و خطرناکی رفته بود ولی در این سفر به پرتگاه‌هایی می‌رسید که قبلاً نظیر آنها را ندیده بود. راه پرپیچ و خم کوهستانی که در پیش بود از بالای کوهی مرتفع که صخره‌های آن سر به فلک کشیده و پرتگاه‌هایش صدها متر ارتفاع داشت می‌گذشت. کوچکترین غفلت و بی‌توجهی رهگذران را به دیار نیستی می‌فرستاد. سعید خان از این در حیرت بود که چگونه شترها به جلوی پای خود نگریسته و به آرامی و دقت از راه‌های باریک بر روی سنگ‌های لغزنده عبور می‌کردند و گاهی که احتمال لغزیدن می‌رفت پس از لحظه‌ای مکث و یافتن جای پای مطمئن‌تری با احتیاط به پیش می‌رفتند. اسبان نیز شیهه خطر می‌کشیدند. در چنان جایی دکتر از اسب پیاده می شد و مانند طفلی که تازه راه رفتن را آموخته باشد با کمک دست و پا را می رفت. توقف ایل مکرر و ممتد بود. گاهی ایلخانی از لحاظ جمع‌آوری مالیات دچار دردسر می شد و مجبور بود در این گونه مواقع جلسه تشکیل دهد و متمردان را استنطاق و تنبیه نماید. عده‌ای از مردان مجرم و گردنکش را بند نهاده به شیراز می برد تا به دست قانون بسپارد تا کیفر اعمال خود را بیابند. سرانجام قبیله بزرگ با حشم خود به شیراز رسید. در اینجا سعید خان خداحافظی کرده و به وسیله کالسکه چاپاری عازم تهران گردید. دو هفته بعد با کسالتی جزئی وارد تهران شد. پس از چند روز استراحت و رفع کسالت مجدداً با یک نیروی تازه و حس عمیق حضور خدا به خدمت خود مشغول شد. پایان فصل هشتم از مجموعه کتاب‌های صوتی رادیو صدای انجیل.